خدمت شما رادیو ورزشی عزیز. موضوع سوار رسانه‌ای یکی از موضوعات مهم این روزهای جامعه ورزش و علل خصوص ژیمناستیک ایران است. با توجه به بروز شدن فضای مجازی و گسترش رسانه‌ها، ژیمناستیک در این سالها رنگ بوی دیگری به خود گرفته است. از این رو باید نسبت به انعکاس دقیق اخبار این رشته حساسیت بیشتری از سوی خبرنگاران و مسئولین ژیمناستیک و رسانه‌ها رخ بدهد. به طور مثال در گذشته برخی از مسابقات بین‌المللی از آنها به عنوان مسابقات جهانی از سوی مسئولین ژیمناستیک و یا رسانه‌ها یاد می‌شد که کاملاً با حقیقت منطبق نبود. ذکر این موضوع بدین جهت مهم می‌باشد که مدتی پیش مسابقاتی تحت عنوان هوپس کاپ به معنای جام امیدها در بخش ترامپولین زیر نظر چند مربی و داور بین‌المللی به صورت آنلاین به برخط برگزار شد که این مسابقات تحت عنوان مسابقات جهانی از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین روابط عمومی فدراسیون یاد شد و افرادی که در این مسابقات مقام کسب نمودند به عنوان قهرمان جهان از آنها نام برده شد و این موضوع میتواند باعث شود تا نتایج مسابقات پیشین ترامپولین که از سوی اعضای تیم ملی به دست آمده زیر سوال برود و یا در آینده فارغ از هر گونه نتیجه شاید دلسردی جامعه ترامپولین باشیم. لذا خواهشمندم مسئولین مربوطه نسبت به اطلاع رسانی دقیق رخدادها و مسابقات تأمل بیشتری نمایند. با تشکر از برنامه خوبتون، داریوش فتی هستم، خبرنگار حوزه ژیمناستیک.
ساعت 11:32 است. همچنان شنونده شبکه رادیوی ورزش برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک هستیم. قول و قرارمون سر جای خودش باقیه. علاقمندان به مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا، چنانچه قهرمانان کشورمون بری سکو حاضر بشن، قطعا همکار خوبم آقای مجید مرادی اطلاعات رو در اختیار شما قرار خواهند داد. خب یاور عزیز در خدمت شما.
خب از آقای فتی تشکر میکنیم. هفته ها هست که با ما همراهن، نقطه نظرات خودشون رو در برنامه بیان میکنن. به جا هست این نکته. بله، در روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک مطرح شد که مسابقات امیدهای جهان، در حالی که این مسابقات هوپس کاپ نام داشت، یعنی جام امید، جام صلح، جام اشتیاق، جام دوستی، همه اینها جامهایی هستن که محور یک ارزش انسانی، یک ارزش مثبت شکل میگیرن. همونطور که مجید موسوی هم گفت، شاید انتخاب نام امیدها برای این مسابقات به این دلیل بود که واقعا دو سال بود که مسابقات ترامپولین در سطح دنیا کاملا فراموش شده بود و این یک امیدی بود برای اینکه ببینیم که چه کسانی در گوشه گوشه دنیا دارن کار میکنن. مسابقات در سطح باشگاهی برگزار شده بود، تنها کشور آذربایجان بود که با عنوان تیم ملی شرکت کرده بود و از گوشه گوشه دنیا 20 کشور باشگاه‌های خودشون رو فعال کرده بودن و در این زمینه حاضر شده بودن. کیش هم یک استان تونست موفقیت‌های خیلی به عنوان یک تیم شرکت کننده در کشور ما به عنوان یک جزیره در این مسابقات شرکت کرد و موفقیت‌هایی رو به دست آورد و یک اتفاق جالبش این بود که بعد از سال‌ها یک مربی که روزی خودش قهرمان بوده، فرزندش در این مسابقات شرکت کرده و در این مسابقات کسب مقام و جایگاه کرده. پادرا باجرنگ، فرزند آقای ماهان باجرنگ که خودش از قهرمانان ملی پوش کشورمون بود، در این مسابقات شرکت کرده. تعداد شرکت کننده ها کم بوده، اما این یک گام خوبه، امید بخشه. واقعا همون مسابقات امید هاست، همین هاست که به هر حال این امید رو در دل ورزشکارا و ژیمناست های ما زنده نگه میداره که بتونیم توی مسیر موفقیت های آینده قرار بگیریم. از این جهت با داروش فتی هم عقیده هستم. ما بایستی در انتقال اخبار و عنوان ها به عنوان که این موضوعات رزومه آینده ورزشکاران ما میشه و برای فدراسیون های ورزشی بار حقوقی به بار میاره، بایستی دقت نظر بیشتری داشته باشیم.
دوستان خوب، چنانچه شما هم قصد دارید در ارتباط با ورزش رشته ترامپولین از رشته ورزش ژیمناستیک اطلاعاتتون رو در اختیار ما قرار بدید. 220-213-87 220-213-88 با شماره پیامک 3306 در اختیار شماست. تالار مشاهین جیسون بورنت در 16 دسامبر 1986 میلادی مطابق با 25 آذر 1365 ژیمناستی در اونتاریوی کشور کانادا چشم جهان گشود که در آغاز قرن 21 و با توسعه ورزش ژیمناستیک ترامپولین دشوارترین برنامه‌های ترامپولین جهان را اجرا کرد. جیسون بورنت جیسون از 10 سالگی به رشته ورزشی ترامپولین در ژیمناستیک روی آورد. او میگوید ترامپولین بهترین فعالیت مورد علاقه من بود که به واسطه آن اتفاقات شگرفی در زندگی من افتاد. وقتی کودک بودم تنها چیزی که میخواستم این بود که بالاتر بپرم، جهش کنم و در هوا بچرخم و تمام آنچه را که میخواستم در 24 سال گذشته با ترامپولین به دست آوردم. بورنت برای اولین بار در سال 2003 در تیم ملی ترامپولین بزرگسالان کانادا برای کشورش از روی تور ترامپولین به پرواز درآمد تا حرکاتی را به نمایش گذارد که نوید بخش ظهور یک ستاره در دنیای ژیمناستیک ترامپولین شد. در سال 2010 با اجرای خیره کننده‌ای که داشت، در حالی که رکورد دشواری حرکات را با امتیاز 18.8 شکست که این دستاورد پیشتر با امتیاز 18 در اختیار خودش بود، 8 بار قهرمان ژیمناستیک ترامپولین بزرگ سالانه کانادا شد. سال 2008 با اختلاف قابل تعاملی نسبت به نفرات برتر به فینال ترامپولین المپیک پکن راه پیدا کرد که امید چندانی برای صعود او به سکوی قهرمانان جهان بود. چان لانگ و دونگ چینی و اوشاکوف روسی با امتیازات بالا چنان بر بالای جدول منتخبین فینال چنبر زده بودند که امیدی برای جیسون وجود نداشت. اما او خاطر انگیزترین تصمیم و اتفاق دوران ورزشیش را رقم زد با انتخاب برنامه‌ای از حرکات بسیار دشوار به گونه‌ای که 0.6 امتیاز سختی حرکاتش بالاتر از راه یافتگان به مرحله نهایی اتخاذ شده بود، خود را بین 2 ژیمناست چینی بالا کشید و مدال نقره المپیک 2008 را به دست آورد. جیسون میگوید ترامپولین من را به دور دنیا برد و فرصت‌های بیشماری را در اختیارم قرار داد و با انسان‌های شگفت‌آوری آشنایم کرد. بدون شک اگر اینها نبودند من هرگز نمی‌توانستم مهارت‌هایم را توسعه دهم و تنها با چنین اعتماد به نفسی به اوج این ورزش و اهدافم دست یابم. بارنت که دانش آموخته رشته فلسفه با گرایش مطالعات دینی است شعاری دارد: بهترین باش یا به خانه برو. و او این بار به حرف خود عمل کرده. حالا که نمیتواند بهترین باشد، بازنشسته میشود و به خانه میرود. Yeah. متشکریم از آقای موسی جعفری عزیز از کرج، همینطور عرفان، امیر، محمد، سجاد و حبیب حامدآبادی و همینطور سرکار خانم زهرا حسینی که با ارسال پیامک مورد لطف قرار دادند. قرار ما این بود که چنانچون مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا که در ازبکستان در حال برگزاری است، قهرمانان ما بر روی سن حاضر بشن، مجید عزیز ما رو همراهی کنه با اطلاعاتش. اما هنوز قهرمانان ما روی سن نرفتن، ولی یه سلام میکنم به مجید مرادی عزیز.
درود بر شما، عصرتون بخیر باشه. به همه هموطنان خوبم هم درود میفرستم و عصر بخیر میگم. خب، رقابت‌های دسته 109 کیلوگرم رو در پیکارهای آسیایی تاشکند و ازبکستان در دقایقی پیش آغاز کردیم و در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، اوزان پایینتر انتخاب شده توسط کادر فنی وزنبرداران دارن یکی یکی میان تا وزنهای خودشون رو بزنن در حرکات یک ضرب و همین لحظه هم برای دومین بار هیروآکی شیراییشی از ژاپن دومین حرکت یک ضرب خودش رو هم اوت کرد و با سه چراغ قرمز داوران او رو بدرقه کردن. 1:36.35-34 دیگه باز باید خود شیراییشی از ژاپن بره به روی تخته و مجدداً وزنه خودش رو بزنه. ما در این دسته کیا قدمی رو داریم که به مساف میپردازه با بزرگان دسته 109 کیلوگرم در آسیا. اکبر جورایف رو داریم در این دسته از کشور ازبکستان با 22 سال سن، رکورد ورودی 420. و از سوی دیگر هم یک ازبک دیگر به نام رسلان نوردینوف. اکبر جورایف طلای 1102 کیلو رو در 2018 اشقاباد از آن خودش کرده و نقره دو ضرب رو اومد در وزن دسته 109 گرفت. یک دسته اومده بالاتر اکبر جورایف و رسلان نوردینوف هم قهرمان 105 کیلوی المپیک ریو 2016 هستش. اون زمان هنوز اوزان تغییر نکرده بود، دسته 105 داشتیم. نوردینوف اونجا در المپیک ریو قهرمان شد، رکورد المپیک رو هم به 431 ارتقا داده بود. 4 طلا، 2 نقره، 1 برنز جهانی داره و همینطور 6 طلا و 1 نقره در آسیا گرفته رسلان نوردینوف. الان مجدداً شیراییشی ژاپنی اومد، حالا وزنه رو بالای سر میبره، میسته، یه مقداری لرزش هم داره، ولی فکر میکنم که داوران از او پذیرفتن بالاخره این حرکت یک ضرب رو و بله 165 کیلو به نام او ثبت شد. الان بایستی منتظر باشیم تا کیا قدمی بیاد دیگه. ما وزنه زیر 170 که برای کیا قدمی روی جدول ثبت شده بود من فعلا نمی‌بینم و حس میکنم که اگر نخواد تغییری داده بشه برای کیا و وزنه بالاتری انتخاب نکرده باشند، کس دیگری جلون بله کیا قدمی رو محمد حسین برخا هدایت میکنه داخل کوریدور، میاد به داخل سالون. کیا قدمی در جام فجر، در رقابت‌های جام فجر 2019 231 رو در دو ضرب زد و تونست قهرمانی بگیره. در یک ضرب برنز 105 کیلو اوزان سابق رو در آسیا داشته، 2013 برنز مجموعه هم داشته. تو دو ضرب نقره 105 رو داره کیا قدمی. با علی هاشمی اون موقع رقابت می‌کرد توی دسته 105. حالا که دیگه اوزان عوض شده، حالا که قدمی اومده روی تخته، دستان خودش رو محکم میکنه، لیفت میکنه، میاره به روی سر، بلند میشه، میسته، یه نیم قدم به جلو بر میداره و اولین حرکت خودش رو به راحتی با چراغ‌های سفید داوران در وزن 170 کیلوگرم در جدول ثبت میکنه و میره تا در اتاق گرم آماده بشه برای وزنهای بعدیش. ما در خدمت شما هستیم، انشاءالله همچنان با رادیو ورزش همراه باشید. به محض اینکه باز هم ورزشکار ما و ورزشکار خوبمون کیا قدمی بروی تخت بیاد، من در خدمت شما هستم.
ممنون از مجید مرادی عزیز، باز هم در کنار شما ایم از رادیو ورزش با برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک. خدمت دوستان که از همین لحظه شنونده شبکه رادیوی ورزش شدن، عرض میکردم که بحث امروز ما در ورزش ایران ویژه ژیمناستیک مختص ترامپولینه. قصد داریم در همین لحظه صحبت کنیم با یکی از مربیان سابق تیم ملی ترامپولین کشورمون، جناب آقای بهنام حمیدی. آقای حمیدی سلام، وقت بخیر.
سلام، خسته نباشید، من در خدمتتون.
آقای حمیدی سلام، وقتت بخیر باشه، خوشحالم باهات گفتگو میکنم. این نکته هم بگم که وسط گفتگومون ممکنه که بریم سراغ وزنه‌بردارای خوب کشورمون که دارن همین الان زنده در مسابقات آسیایی وزنه میذارن. خب از ورزش ترامپولین با آقای مجید موسوی صحبت کردیم، اطلاعات پایه‌ای رو گرفتیم، اما بریم راجع به مسابقاتی که برگزار شده و از یک کمیته ترامپولین ایدئال صحبت بکنیم. به نظر شما در شرایط فعلی با توجه به مسابقاتی که تعدادش کم شده، ما چطور میتونیم عملکرد ژیمناستامون رو در ترامپولین بهتر کنیم؟ دیدیم سعید آبادی امتیاز دیفیکالتی و یا دشواری حرکاتش چنگی به دل نمیزد و ما در اجرا هم امتیاز خوبی نگرفتیم. این ورزشکار شایسته کشورمون توی این مسابقات نتونست خود واقعی خودش رو نشون بده. به نظرت بایستی چه کارهای انجام بدیم، هم به لحاظ فنی هم به لحاظ مدیریتی؟
من دوباره سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون. خسته باشید. میگم ببینید، ما اولا تخت افزاریم خیلی الان عقبی، یعنی ترامپولین که بچه‌ها بتونن روش تمرین کنن در حد جهانی اصلا نداریم. تو ایران اونایی هم که داریم مال 8 سال پیشه، 4 سال پیشه که خریداری شده.
یعنی تو این 4 سال اخیر ما به لحاظ تجهیزات ورزش ترامپولین جایی رو تقویت نکردیم؟
نه، اونایی که تقویت شده ایرانیه، نه اینکه از بیرون بیاد، چون به لحاظ دلاری الان خیلی رفته بالا. ترامپولین که 4 سال پیش، شاید 3 سال پیش 40 میلیون بود، الان نزدیک فکر کنم 70 80 میلیونه یا 1 میلیارد.
درسته، با توجه به ضرورت های سیاست در حوزه اقتصاد کشورمون، آیا زمینه این وجود نداشت که ما بتونیم تولیدات داخلی رو تقویت کنیم؟
نه، حداقل میتونستن اینا 3-4 سال پیش یه دونه واسه ترامپولین، واسه کمپ تیم ملی بخرن، حداقل اردوها رو اونجا برگزار کنن. الان همین اردوی چیشی الان اخیراً برگزار شد، ناچارن بچه ها رو ترامپولین، البته چارچوبش نه، کفش ایرانی بود، داشتن تمرین میکردن. همشون ناراضی بودن، خود مربی یکیش هم میدونه که رو این ترامپولین نمیشه اون حرکات سنگین رو کار کرد. به خاطر همین
درسته،
بچه ها نمیتونن تو مسابقات جهانی نتیجه خوب بگیرن.
پس ما یکی از چالشامون چالش‌های سخت افزاریه. به لحاظ مربیگری چی؟ ما مربیانمون در گذشته در دوره‌های بین‌المللی شرکت می‌کردن. تو سال‌های اخیرم کلاس‌های بین‌المللی شما اعزام شدید؟ آیا توی...
نه، یه بار برگزار شد، اونم گزینشی بود. اونا از طرف فدراسیون اون در مورد اونم صحبت کردیم قبلاً. حالا زیاد نمی‌خوام در مورد اون بحث باز کنم.
خب، کیای عزیز ورزشکار خوب کشورمون روی صحنه اومده با مجید مرادی، فکر کنم
بله بله مجید خان بفرمایید.
سپاسگزارم. خب کیا قدمی میاد برای حرکت دوم خودش، در حرکت اول تونست وزنه رو مهار بکنه و فعلا جای پای خودش رو در جدول یک ضرب محکم کرده. کیا یه مقداری بایستی که دست به عصاتر جلو بره مهندسان برخا، زود به زود کیا رو نفرسته. الان کیا لیفت میکنه میکشه به بالای سر، وزن رو به خیال راحت کنترل هم میکنه بالای سرش و میره به سمت علی جباری و سه چراغ سفید رو برای حرکت دوم خودش با وزن 175 کیلو که انتخاب کرده بودن براش دریافت میکنه از داوران. برمیگرده اتاق گرم، یک حرکت دیگه هنوز کیا قدمی داره. این در حالیه که هنوز نه اکبر جورایف اومده روی تخته و نه رسلان نورالدینوف. بایستی که منتظر بشیم ببینیم این دو ازبک کی قراره بیان به روی تخته. در خدمت شما.
متشکر. خب
بله، ادامه صحبتمون بود با آقای حمیدی عزیز که در خصوص چالش‌های این ورزش میگفتن. اما با توجه که آقای حمیدی 3 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر زمان نداریم، من میخوام یه جمع‌بندی از شرایط موجود بکنم. شما خودتون توی اردویکیش ورزشکار داشتید یا خیر؟
بله، من اردویکیش ورزشکار داشتم. آقای مصیری اونجا بود.
خب توی مسابقات امیدها شرکت کرد؟
حالا مسابقه امیدها چه اصلا بحثش جداست، چون من خودم هم تماس گرفتم گفتم از این اردو برای چه منظوریه، گفتم فقط اردوی تمرینیه. بعد چه ورزشکار ما رفت اونجا، دیدیم مسابقات داره برگزار میشه بدون اجازه هیئت، بدون اجازه مربیش، ایشون شرکت دادن تو مسابقه. بعد اونم نه تیم ملی، چون ورزشکار تیم ملی بود، با مثلا با تیم کیش شرکت کرده، نه از هزینه اینا هیئت پرداخت کرده، رفته اونجا به جای اینکه برای تیم ملی کار کنه واسه کیش کار کرده. این یه بحثی، اصلا فراخوان عمومی نکرده بودن این مسابقات رو.
یعنی ممکن بوده مربی در کشورمون ورزشکاری داشته باشه و توی این مسابقات دوست داشته بوده و علاقه‌مند بوده باشه که شرکت کنه ولی نتونسته؟
چرا نمیشد؟ فقط الان 3 تا استان فکر کنم شرکت کردن، که فقط فکر کنم به اونا اطلاع داده بودن. یعنی خود مربی مثلا مهاباد اونجا بود، من بهش تماس گرفتم گفتم شما اطلاع دارین، گفت من خودم هم اینجا فهمیدم.
که اینطور به نظر میاد جناب آقای کاظمی یک آشفتگی هم در حوزه ساختاری در ورزش ترامپولین طی سالهای اخیر ایجاد شده، اگرچه همه عزیزان مربیان فنی ما دارن تلاش میکنن که بهترین های خودشون رو در مسابقات نشون بدن، اما به هر حال اینها باعث همافزایی نیست در کشور ما و این ظرفیت کامل ورزش ترامپولین ما نیست. چالش های سخت افزاری، نبود حمایت‌های مالی از ورزشکارانمون، نبود مسابقات لیگ‌های باشگاهی به صورت منسجم، به صورت حرفه‌ای که ورزشکاران بتونن از این طریق بتونن درآمدزایی بکنن برای خودشون، اینا همه رو بذاریم یک سمت. سمت دیگری هم یه اینطور ناهماهنگی‌هایی که در بُعد مدیریتی ایجاد میشه به نوعی میتونه باعث دلسردی ژیمناست‌ها در سراسر کشورمون در این رشته ورزشی بشه. امیدوار هستیم این موارد رو فدراسیون ژیمناستیک مثل همیشه که مورد توجه قرار داده و التفات داشته نسبت به این برنامه و انتقاداتی که کارشناسان این برنامه میکنن، امیدوارم که در این راستا و در 4 سال پیش رو هم هر فدراسیون، چه فدراسیون خانم درگاهی باشه چه فدراسیون عزیز دیگری، این موضوعات مورد توجه قرار بده. چرا که ورزش های نوین و قابل توسعه رشته ژیمناستیک، ورزش ژیمناستیک بسیار بسیار میتونن برای کشور ما در رویدادهای مختلف مدال آوری کنن. امیدوارم که این بحث امروزمون به ژیمناستیک ترامپولین کمک کرده باشه، تا حدی از چالش ها گفته باشه و فرصت هایی که پیش روی این رشته ورزشی خواهد بود.
دوستان خوب، در پایان برنامه امروزمون، روز رادیو رو به همه همکاران عزیزم تبریک میگم. هر کجا هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.
مروری بر آخرین رویدادها، گفتگو با قهرمانان، پیگیری خبرها،
در آخرین جلسه که در شورای لیگ حضور داشتم،
در ایران دو صدای ورزش بانوان ایران از رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه ساعت 14:30 تا 15:00.
شبکه ورزش.
صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیویی ورزش میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30306، سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش هست و صندوق صوتی برنامه های شبکه رادیوی ورزش هم در اختیار شماست با شماره 27862092. جناب آقای مجید مرادی در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم خانم فخار. خب در این فاصله ای که من دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز برسم، برای حرکت سوم یک ضرب یا قدمی مارسه برخوردش باعث صحبت میکرد و پیشنهاد 178 رو به کیا قدمی میداد، منتها کیا داشت چکوچو نمیزد به قول معروف با محمد حسین برخا و انتظار داشت که وزنه بیشتر و سنگینتری رو برخا برای کیا قدمی انتخاب بکنه و محمد حسین برخا هم بهش میگفتش که من بیشتر تلاشم اینه که تو روی دو ضرب بتونی کار رو جمع بکنی و بیای بالا. حالا باید ببینیم که بالاخره میتونه راضی بکنه کیا رو با 178 یا خیر. اگر 178 رو هم بخواد بزنه کیا، بعد از این شرکت کننده ترکمنستانی هستش که الان اومد و سومین حرکت خودش در یک ضرب 178 رو نتونست بالای سر حفظ بکنه و با همون 175 که در دومین حرکت یک ضرب خودش زده بود کار رو به اتمام رسود. بله، من یه لحظه لباس قرمزی که رد شد به نظرم میاد که برخواه و علی جباری بودن که بله درسته کیا قدمی رو هدایتش میکنن بیاد. کیا میره دستان خودش را آغشته به پوجه منگزیان میکنه، میاد و برای وزنه 178 به روی تخته قرار میگیره. پشت آلتر ایستاده، یک کششی به بالا سینه خودش میده، دستان خودش رو بر روی آلتر جاساز میکنه و محکم میکنه، آماده میشه برای اینکه 178 کیلو رو در سومین حرکت یک ضرب خودش به روی سر ببره. مطمئن شد دیگه از دستان خودش، لیفت خواهد کرد. حالا تمرکز میکنه که هنوز فرصت داره، لیفت میکنه، بالای سر میبره، کامل میشینه، بلند میشه، یک قدم به جلو ور میداره، ولی فکر میکنم که ازش خطا گرفته باشن از کیا قدمی. باید ببینیم که داور رو بعد، چون دست چپ کیا زاویه پیدا کرد و همون باعث شد تا داوران سه چراغ قرمز رو به کیا قدمی بدن. او هم با 175 کیلوگرم وزنی که در دومین حرکت خودش به ثبت رسونده کار خودش رو در یک ضرب تمام میکنه. باید بره آماده شه برای دو ضرب. هنوز قدرتمندان و نفرات اصلی در دسته 109 کیلوگرم به روی تخته نیومدند. اکبر جورایف و رسلان نورالدینوف از